نه آقا میتونی تو کار نیست، زنگل حفظ کن، زنگل حفظ کن، زنگل حفظ کن.
اسلام
و جریان‌های تکفیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 26 برنامه از مجموعه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما هستیم. در این برنامه موضوع رفتار خلاف انسانی و اسلامی داعش با زنان را بررسی می‌کنیم. در برنامه قبل درباره به بردگی کشیدن زنان در مناطق تحت کنترل گروه تکفیری و تروریستی داعش سخن گفتیم. این در حالی است که این اقدام خلاف آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اگرچه در اوایل زمان بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان اعراب نظام بردهداری وجود داشته است، اما سیاست پیامبر آزاد کردن بردگان و پایان دادن به نظام بردهداری بوده است. راهکار اسلام این بود که با تغییر سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی بردهداری حذف شود. در مرحله بعد پس از حذف آن از روابط اجتماعی و اقتصادی آن را ممنوع اعلام کند و اجازه بازگشت آن را ندهد، چنان که تاریخ هم همین گونه رقم خورد. با گواهی تاریخ، سیاست‌ها و راهبردهای اسلام در مبارزه با بردهداری به بار نشست. در نتیجه بردهداری در میان ملل اسلامی بسیار زودتر از سایر ملل منسوخ شد. ادعای گروه‌های تکفیری در به بردگی کشاندن زنان تحت پوشش احیای سنت اسلامی در تضاد آشکار با قرآن کریم و سنت پیامبر هست. در اینجا به یک نمونه تاریخی در مورد اقلیت‌ها اشاره می‌کنیم که قابل تأمل هست. در تاریخ آمده است که لشکریان شام با استفاده از روش غافلگیری به یکی از نقاط تحت حاکمیت امام علی علیه السلام یورش آوردند. یکی از آنها خلخال، گوشواره، گردنبند و دستبند یک زن یهودی را که در پناه حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام زندگی می‌کرد به زور گرفت و به یغما برد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از آنکه از این ماجرا مطلع گردید، سخت ناراحت و اندوهناک شدند و فرمودند اگر مسلمانی پس از این رسوایی از اندوه بمیرد قابل سرزنش نیست، بلکه مرگ او در نظر من شایسته است. این اوج نگاه انسان دوستانه پیشوایان دین اسلام را به نوع بشر و نیز به کسانی که در پناه مسلمان ها زندگی می کنند نشان می دهد. کدام یک از رفتارهای خشونت آمیز و تحقیر آمیز گروه تکفیری داعش با زنان با رفتار پیشوایان بزرگ دین اسلام منطبق است؟ جریان‌های وهابی و تکفیری همواره از زنان به اشکال گوناگون استفاده ای ابزاری می‌کنند، از جمله اینکه آنها را به عضویت تشکیلات خود در می‌آورند و از آنان به عنوان عاملان اقدامات تروریستی و انتحاری استفاده می‌کنند. در خصوص نحوه رفتار گروه‌های تروریستی با زنان می توان به اعمال محدودیت‌های شدید، اجرای قوانین سختگیرانه بر زنان مسلمان و غیر مسلمان در مناطق تحت سلطه آنها، محروم کردن زنها از حقوق اجتماعی و انسانی و انواع گوناگون بهره‌کشی جنسی به شکل ازدواج اجباری، جهاد نکاح، بردگی جنسی و تجاوز اشاره کرد. گروه های وهابی تکفیری نگاهشان به زن همان نگاه عرب جاهلی زمان بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. نگاهی به نظرات و فتاوای مفتیان همسو با جریان تکفیر، عمق کج‌فهمی این گروه از مفتیان و رویکرد جاهلی آنها را نشان می دهد. آنها در فتاوای متفاوت از زن چنین شخصیتی ارائه دادند: تمام وجود زن شر است، زن شیطان است، زن دام شیطان است. زنها را بی لباس نگه دارید، با آنها لباس ندهید تا مجبور شوند در خانه بمانند. چشمه ای مضرتر از زنان برای مردان نیست. کودکان عقلشان از زنها بیشتر است. وقتی که زن خلق شد، شیطان ابراز خوشحالی کرد. رانندگی زنان حرام است و رانندگان زن باید بمیرند. مردها می توانند زنان خود را تنها با یک پیامک طلاق دهند. استفاده زنان از اینترنت حرام است مگر اینکه شخص محرمی کنار او بنشیند. خوابیدن زن در کنار دیوار به دلیل اینکه کلمه دیوار مذکر است حرام است. حضور هر دختری با پدرش در یک مکان خلوت حرام است. همین مفتیان کج‌فهم در پی بحران آفرینی تروریستای تکفیری در سوریه فتوای جواز نکاح با محرم را نیز صادر کردند. ناصر العمر از مفتیان وهابی در مورد جهاد نکاح به شورشی های سوریه اجازه داده بود که در صورت عدم وجود زنان نامحرم با محرم ها جهاد نکاح کنند. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی و با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم. عزیزان، جهاد نکاح از بعد با آتش کشیدن سوریه توسط تروریست های تکفیری بر سر زبان ها افتاد. برخی مفتیان وهابی برای جذب دختران و زنان مسلمان واژه جهاد را برای تأمین غرایز جنسی تروریست های تکفیری در تجاوز به زنان با صدور فتواهایی برخلاف آموزه ها و احکام اسلامی صادر کردند. گروه تکفیری داعش هر زنی که در مقابل خواسته های شیطانی آنها مقاومت کند گردن زده و اعدام می کنند. ده ها دختر و زن مسلمان و غیر مسلمان بدین ترتیب به قتل رسیدند. برخلاف رفتار و دیدگاه های نادرست و غیر عقلانی وهابی های تکفیری به زن، نگاه اسلام به زن کاملا لطیف و انسانی است. با طلوع آفتاب درخشان اسلام، این دین با همه آداب و سنن جاهلی در مورد زن به مبارزه برخاست. در دورانی که سنت زنده به گور کردن دختران رواج داشت و زنان نه انسان بلکه موجوداتی پست و حقیر به شمار می آمدند، اسلام زن را از نظر گوهر وجودی و حقیقت انسانی برابر و یکسان با مرد دانست. این نقطه پایانی بر دیدگاه‌های جاهلی در مورد زن بود. خداوند در قرآن به تساوی جایگاه انسانی زن و مرد اشاره کرده است و در آیه 1 سوره نساء می‌فرماید: یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید، آن کسی که شما را از یک نفس آفرید و همسرش را نیز از جنس او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری را منتشر و پراکنده ساخت. آیا این نکته را یادآور می شود که آفریدگار جهان زن و مرد را از ریشه واحد آفریده است و از این جهت یکی بر دیگری برتر نیست؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با افکار جاهلی در مورد زن با شدت مقابله می کرد. به همین لحاظ جایگاه و مقام دخترش فاطمه سلام الله علیها را بسیار گرامی می داشت. او را بسیار تکریم می کرد و می گفت پدرش به فدایش. این رفتار پیامبر به معنای در هم شکستن آداب و رسوم جاهلی بود. بدون شک حضرت فاطمه سلام الله علیها به عنوان الگوی زنان عالم از منزلتی عالی و ستودنی برخوردار بود. بخاری در صحیح خود آورده است که پیامبر اکرم فرموده فاطمه پاره تن من است، هر که او را خشمگین سازد و تحقیق مرا خشمگین ساخته است. اسلام همواره و در همه حال مقام زن را پاس داشته است. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیف مقام زن او را به گلی لطیف تشبیه می کند و می فرماید زن گل است، ظریف و لطیف است و نه قهرمان. حضرت در این سخن به لطافت و ظرافت روحی زن اشاره می کند. طبیعی است بازن باید با ملایمت و متناسب با طبع لطیف و ظریف او رفتار کرد. نباید کارهای خشن و سنگینی که خارج از توان اوست بر وی تحمیل کرد. در جامعه‌ای که داشتن دختر را مایه ننگ و عار می‌دانستند و دختران را زنده به گور می‌کردند، پیامبر برای مقابله به این نگرش جاهلی فرمود بهترین فرزندان شما دختران هستند. همچنین آن حضرت مردم را به رفتار شایسته با زنان دعوت می کرد. یک دیگر را به رفتار نیک با زنان سفارش کنید. ایشان درباره اهانت کنندگان به زنان می فرمودند جوان مردان کسانی هستند که زنان را گرامی می دارند و فرومایگان نسبت به آنان اهانت می کنند. در برنامه بعد درباره رفتار خلاف آموزه‌ای اسلام گروه تکفیری داعش با زنان بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان بدرود.
شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود چونان زنم به پیکر واسب شامرا که بند بند وجودش زهم گسسته شود حکم دفاع از حرم ز شام نجف دارم برم 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 همار جان به کف دارم فقط رهایی عراق و سوریه نیست مسیرم از حلم از بس را هدف دارم سکوده کی خادم این تبار محترمم چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم نبسته از یار وطن دارم به امر حق به راه دل کفن به تن دارم پریدن از نفس که بال و پر نمی خواهم عشق از بال پریدن همان که من دارم ذکر لبم یا زینب به دل زیارت حسین فاطمه ایست، خدا مرا از در این خانه جدا نکند، جدایی در این خانه مرا خاتمه نیست، خطوط قرمز دور حرم ز خون من است، چو برکم که مرگ من همان سکون من است، پیاده می روم ز مشهد و رضا تا شام، حال کبوتر حرم حال کنون من است، ز کودکی خادمه